شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به شما سیاوش جان.
داد نزدم
پر انرژی شروع کردم. اول هفته شنبه 13 اردیبهشت 1404، امیدوارم حال همه شنوندگان خوب باشه و برنامه خوبی رو هم پیش رو داشته باشه.
بذارید همین اول برنامه روز جهانی نجوم رو تبریک بگم به احسان، به خودم، به همه کسایی که دلباخته و علاقه‌مند به آسمان شبن، به دنیای ستاره شناسی. امروز در رادیو می‌خوایم به دنیای ستاره شناسی بنگریم، سعی می‌کنیم درباره دنیای ستاره شناسی شگفتی‌های اون بیشتر صحبت بکنیم. احسان،
امروز روز خورشید هم تازه هست،
روز جهانی خورشید.
جهانی فکر نمی‌کنم، جهانی‌ها رو معمولا سازمان ملل تعیین می‌کنه که جهانی اعلام میشه، ولی در مقابل حالا این روز چون روز خورشید شده،
چه مناسبتی مثلا
توجه به خورشید به عنوان تنها یا ستاره حیات بخش منظومه شمسی، اون به عنوان ستاره ای که یه مقدار عقب جلو شدنش میتونه اصلا حیات رو سیاره زمین رو از بین ببره.
مگه خورشید حرکت میکنه که عقب جلو بشه؟
100% خورشید با سرعت زیادی هم در فضا حرکت میکنه. آها، به دور چرخه راشیمون داره گردش میکنه دیگه. آره، تقریبا هر 250 میلیون سال یک بار یه دور دور مرکز کهکشان راه شیریمون گردش میکنه.
250 میلیون سال؟
بله.
یعنی یه نقطه بذاریم روی یه بشقاب 180 درجه بچرخونیم.
360 درجه.
آه، 360 درجه. آه،
دوباره بیاد سر جای
دوباره بیاد سر جای قبلی.
250 میلیون سال.
250 میلیون سال طول میکشه. آره. چون کهکشان شبیه بشقاب و آره، ستاره خورشید.
و این میشه یک سال کهکشانی برای خورشید.
256؟
250 میلیون سال.
250 میلیون سال. 25 میلیون سال پیش چی جوری بوده؟
خیلی عجیب غریب.
منظومه شمسی
و جالب خورشیدی که مثلا 5 میلیارد سال عمرشه، اینجوری حساب بکنیم انگار 20 سال کیهانی یا 20 سال کهکشانی سنش. خورشید 20 سالشه تو ساختار خودش دیگه. مثلا ما میگیم، منی که میگم الان 41 سالمه، یعنی چی؟ یعنی من رو زمین زندگی میکنم، زمین توی منظومه شمسی
41 بار
من دور خورشید گردش کردم.
تو 41 سالته؟
آره.
من فکرم 40 سالته.
نه دیگه، دو ماه دیگه 41 ساله میشم دیگه. و خورشید که حالا خود داره خودش دور
سرازیری زندگی،
متاسفانه اصلا دیشب داشتم فهمی کردم میانگینه.
اصلا کیفیت پوستت هم کمردردت خوب شد؟
نه هنوز.
همه چی داره
امید به زندگی میان. ایرانی ها سیاهش هلوش 78-79 سال شده. آه، یه زمانی 72 سال بود، شده حالا 70. حساب کردم اگر من خودم 41 سال حساب بکنم، نیمی از عمرم، تازه اگر 79 سال عمر بکنم انشالله، نیم بیش از نیمی از عمرم پشتر گذاشتم.
تو بیشتر عمر میکنی.
امیدوارم واقعا، خیلی دوست دارم زیاد عمر کنم.
غمی نداری که خدا رو شکر؟
غم ندارم. ای کاش اینطوری بود، ای کاش اینطوری بود. ولی این که من کمتر از اون چیزی که تو الان زندگی کردی و من قرار زندگی بکنم و یه خورده من ناراحت کرد. حساب کردم 41، اگر قرار باشه 79 سال عمر بکنم، یعنی من 38 سال دیگه.
تو امید به زندگی تو ببر بالا، ربطی نداره که میگه میانگین. مگه نیست امید به زندگی در ایرانی ها رو میانگین تخمینی هستش؟
خیلی ربط داره به سبک زندگیمون و میزان استراب و استرسی که در طول زندگی تجربه میکنیم. و صادقانه اگر به 70 سال برسم خدا رو شکر خواهم کرد.
من که تا همینجاشم خدا رو شکر میکنم، از سرم هم زیاده، انتظاری بیشتر از اینم ندارم.
صادقانه میگی؟
واقعا؟
نه،
بریم رادیومو شروع کنیم،
بیشتر اون بکنم.
باش، رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، نگاه میکنیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. اینجا کارخانه سواله.
از این بازه هزار تو تاله انجام دادی؟
هزار تو چی؟
آره، از این بازه هزار
ماز
تو
میرن توش؟
آره، مثلا
آدم میره توش اینا؟
نه، حالا مثلا رو کاغذ بود، با خودکار از یه جا شروع میکنیم، از یه طرف.
آره، باید پیدا میکنیم راه.
همیشه برام سوال اینا رو چجوری طراحی میکنن؟ به نظر اینا چجوری طراحی میکنن؟ مثلا
ذهن هوش
همینجوری یه مسیر رو درست میکنن، بعد میان حالا تقاطع براش ایجاد می‌کنن، بنبست ایجاد می‌کنن، یه دونه‌شو باز می‌ذارن.
ببین مسیر اصلی
امروز روز جهانی 1000 تو هم هست،
احتمالاً مسیر اصلی رو درست می‌کنن، طراحی می‌کنن، بعد بقیه سرکاری‌هاش رو کنارش می‌چینن دیگه، اینه مثلا دورچین قضا.
و این آیا کسی که مثلا 1000 تو بتونه خوب حل کنه یعنی باهوشه؟
باهوش نیست، ولی به هر حال توانایی‌هایی داره دیگه، مثلا توانایی درک فضاییش بالا هستش احتمالاً. بعدم میدونه که یه جاهایی باید بپیچه، اگه نپیچه
آخه نه مثلا اون شروع از یه جا شروع میکنیم، تصادفی تصمیم میگیریم از چپ یا راست بریم،
تصادفی نیست، بعد یه خود جلوتر هم نگاه.
آهان دقیقا میخواستم بگم به صورت تجربی
نمیدونم، من الان دارم آره
نه نه به صورت تجربی احساسم اینه که اگر بخوایم 1000 تو رو زودتر و راحتتر حل بکنیم، یه مقدار باید دید جانبی داشته باشیم، مسیر رو یه ذره جلوترش بتونیم نگاه بکنیم که کجاها بسته است، که رسیدیم به دورایی یا سراهی بتونیم تشخیص بدیم که از کدوم مسیر بریم
و بعد ببینیم که اصلا چند تا راه حل جلومونه دیگه، یعنی بتونیم نگاه بکنیم دو تا راه، مثلا یک کوچه سمت راست یک کوچه سمت چپ، کدوم رو باید بریم.
این دقیقاً خود زندگیه و میگن که هر وقت آخه میگن اونه. وقتی تو زندگی به دوراهی رسیدید شما تصمیمتو بگیر و یکی رو انتخاب بکن و مطمئن باش پشیمون هم خواهی شد، چون هر کدوم انتخاب بکنی پشیمون میشی، چون اون یکی رو تجربه نکردی.
از این حرفای کلاس انگیزشی
نه واقعا همینطور هست، اصلا آدمی همینه سیاهشو مگه غیر از اینه؟
بله
نه غیر از این نیستش، واقعا واقعا انسان ها همیشه احساس میکنن که اون کاری که کردن اگه یه کار دیگه میکردن میتونست بهتر از اون باشه، یعنی حتی اگر ما به موفقیت هم برسیم احساس میکنیم که خب میتونستیم از اینم بهتر باشیم.
آره مثلا اونایی که آپولو رو هوا کردن رفته به ماه، میگن خب حالا ماه نمیرفتیم، میرفتیم مریخ.
نه 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 نه
از من شما
نه 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 موقعی که به
تلاش
نه 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 سوال اصلا موضوع چیز دیگه بود، موقعی که ما بین دو تا انتخاب گیر میکنیم نمیدونیم، میگن آقا دیگه خیلی از یه حدی بیشتر فکر نکن، یکش انتخاب بکن، چون هر کدوم انتخاب بکنی تو بعداً پشیمون خواهی شد.
که کاش بگیریم منافع جمعی منافع شخصی در کدومه؟
خب اگه اون رو بتونیم تشخیص بدیم که یعنی میدونیم کدوم راه بریم دیگه،
وقتی نمیدونی
خیلی وقت ما نمیدونیم
تو بیشترین نشونه.
میگن آقا اونجا دیگه معطل نکن، یا بعضی آخه میگن اصلا ولش کن کاری نمیکنم. نه انجام بده، همیشه انجام یه کاری دیگه بهتر از اینه که تو دست به اقدام نزنی، اقدام کردن خیلی مهم.
وقتی که نمیدونی کدوم راهه، یکی از راه‌ها رو تصادفی امتحان میکنی خب، ولی پشیمون لزوما نمیشی. چرا باید پشیمون شی؟ اومدی رسیدی به مقصد، اون جایی رفتی درست بود، شانسیه دیگه.
آره اگه صفر و یکی نگاه بکنیم آره، ولی اگر مثلا نزن. کیفی نگاه بکنیم میگیم که ممکن اون یکی را مثلا بهتر هم میبود، شاید تو مسیر به مزایای بیشتر میرسیدی.
زندگی هندونه دربسته است دیگه، نمیدونی چی میشه دیگه.
دربسته یا سربسته؟
آه راست میگی، سربسته. اصلا سرش کجاست تهش کجاست؟
تهش کجاست؟ در اگه
نه دربسته است نه سربسته،
هیچ کدوم نیست.
هندونه کوریست بسته،
هندونه کوره نیست آخه،
حالا شبه کوریست بسته.
بیزوی هم هر دیگه.
چرا سیب و میوه ها اغلب کوروی هم، مثلا هندوانه کورویه، طالبی کوروی و خربوزه این وسط این شکلیه؟
کورویش نیست،
ولی عوضی سیاره ها همه کوروی شکلن، جالب نیست؟ حالا بهش میرسیم. پرونده ویژه
خیلی کوروی.
آره پرونده ویژه امروز ما به مناسبت روز جهانی نجوم اختصاص پیدا میکنه به دنیای ستاره شناسی، چیزهای عجیب و غریبی که درش وجود داره. با خانم مریم ملی گفتگو میکنیم، اما قبل از اون
بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار علمی از ایران و جهان با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. سیمجوش نانویی ضد سایش و ایرانی. شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته نماد با استفاده از فناوری نانو سیمجوش‌های توپودری ضد سایشی تولید کرده که کیفیتشون از نمونه‌های خارجی هم بالاتره. این محصول در صنایع مختلفی مثل معدن، فولاد، بلور و سرامیک کاربرد داره و جوشکاری با این سیمجوش‌ها نیازی به گاز محافظ نداره. نرخ رسوبشون بالاست و قیمتشون هم از نمونه خارجی پایین‌تره. از طرفی صفحات ضد سایش تولیدی این شرکت به لطف ساختار نانومتری خاصشون هم سبک‌ترن و هم با وجود ترک‌های تنشی قابلیت فرم‌دهی و خمکاری رو حفظ کردن. حل یکی از قدیمی ترین معماهای ریاضی بعد از 125 سال. سه ریاضیدان موفق شدند یکی از اهداف اصلی مسئله ششم هیلبرت رو حل کنند و سه نظریه کلیدی حرکت سیالات رو به هم پیوند بدن. این نظریه ها شامل قوانین نیوتن، معادله بولتزمن و معادلات اویلر و ناوی استوکس هستند که رفتار سیالات رو از سطح ذرات تا سیال پیوسته توضیح میدن. اونها با توسعه روش های جدید ریاضی تونستن رفتار آماری ذرات رو در بازه های زمانی طولانی تحلیل کنند و پیوند بین مقایسه های مختلف رو اثبات کنند. این موفقیت بزرگ گامی تعیین کننده در پایه‌ریزی فیزیک بر مبنای اصول ریاضیه و میتونه الهام بخش پیشرفت های بیشتری در حل چالش های قدیمی فیزیک باشه. و کمبود ویتامین کا و تأثیر اون بر سلامت مغز. پژوهشگران در مطالعه ای تازه متوجه شدند که کمبود ویتامین کا میتونه به بروز اختلالات شناختی در دوران پیری منجر بشه. این بررسی که روی موش‌ها انجام شد نشون داد کمبود این ویتامین با افزایش التهاب و کاهش تولید سلول‌های عصبی در هیپوکامپوس، ناحیه‌ای مهم برای حافظه و یادگیری، ارتباط داره. موش‌هایی که ویتامین کا کافی دریافت نکرده بودند، در آزمون‌های شناختی عملکرد ضعیف‌تری داشتند. دانشمندان تاکید دارند که مصرف سبزیجات سرشار از ویتامین کا مثل اسفناج و کلم میتونه در حفظ سلامت مغز در سنین بالا نقش مهمی ایفا کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم در روز جهانی نجوم، خانم مریم ملی، اختر فیزیک خوانده یا اختر فیزیک دان، نمیتونیم بگیم اتون. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام صبح شما بخیر.
روز نجومتون مبارک.
روز نجوم بر شما و همه علاقه مندان نجوم هم مبارک باشه. نه، اختر فیزیک دان نمیشه گفت.
کی به کی میگن اختر فیزیک دان؟
به اون کسی که کار پژوهشی تو حوزه اختر فیزیک همچنان داره انجام میده به صورت مستمر و معمولا کسایی که پی اچ دی یا دکترای اون رشته رو دارن اختر فیزیک دان گفته میشه.
خب میتونیم به شما بگیم کارشناس نجوم.
بله،
کارشناس
بله.
اختر فیزیک دیگه. بله، بله. دیگه تخصصتون همین. بله. ازش من در ابتدای برنامه از احسان پرسیدم چرا میوه ها اغلبشون کروی شکلن، شما جوابشو میدونی؟
نه نمیدونم.
ولی راجب ستاره ها و سیاره ها میدونی؟ چرا ستاره ها و سیاره ها کروی هن؟
به خاطر گرانش دیگه. ما میدونیم که در واقع همه اجرامی که در آسمان هستن، در فضا هستن، به دور خودشون میچرخن و اون چرخشی که به دور خودشون دارن باعث میشه که در بلند مدت شکلشون تغییر بکنه و به حالت کره پیدا در واقع منتقل بشه. اونم علتش اینه که کره در واقع پایدارترین شکلی هستش که در جهان وجود داره و بعد از مدتی در واقع طول یک بازه زمانی وقتی یک جسمی به دور خودش میچرخه و در معرض گرانش احتمالاً جسم دیگه‌ای هم قرار میگیره، این چرخش و دوران باعث میشه که کم کم به شکل کره که پایدارترین شکل در واقع هندسی جهان هستش در بیاد.
احسان من دارم همچنان این میوه ها رو بهش فکر میکنم که چه مثلا واقعا شاخه درخت برای نگه داشتن گلابی سختیش بیشتر از نگه داشتن سیبه؟ باید که اون بیشتر وزنشون پایین تلمبار میشه، نمیدونم
اون دیگه چیزشه دیگه، جنوهش اونجوریه.
نه میگم بالاخره فشار به شاخه کدوم بیشتر میادش، درخت سیب تحملش بیشتر یا گلابی؟
جرمش مهمه دیگه،
ظاهرش مهم نی؟
نه چه اهمیتی داره؟ نه مهم نیست.
مثلا تو یه توپ بولینگ دستت بگیری،
آقا جرمی که صحبت میکنیم و خانم ملی اشاره کردم روش شکل اصلا میذاره، تو مقیاس بزرگ کلان خودشو نشون میدن. اون جرم از زیاد
سیاره و ستاره.
آره، یعنی تو جرمای کوچیک اصلا خودشو نشون نمیده.
احتمال حالا از شاخه بپرسیم میگه نمیدونی داره کمرم درد میگیره برای گلابی نگردش. خب برگردیم به خانم ملی. خانم ملی، ما امروز قصد کردیم که راجع به دنیای نجوم صحبت بکنیم. یکی از چیزهای بامزه‌ای که وجود داره و اتفاقا با احسان مهرجان خیلی راجعش صحبت می‌کنم، احسان داره کم کم به روزهای تولدش نزدیک میشیم، تیر ماهیه، و همش میگه تو دی ماهی من تیر ماهی هم. هی از این حرفای شبه علمی میزنه. مگه آدمای کره زمین رو میشه مثل پیتزا به 12 بخش تقسیم کرد؟ گفت دی ماهی ها اینجوری هم، فروردینی ها اونجوری هستن، نمیدونم.
البته که پیتزا 8 قسمتیه، 12 تا این نیست.
فرض کنید یه پیتزای 12 قسمتی،
حالا اونجوری فرض میکنه.
ما مناطق محرومیم، ما پیتزا در مناطق محروم
بین 12 تا
تعدادمون بیشتره دیگه. به نظر شما میشه انسان ها رو تفکیک کرد به 12 بخش، بگیم که مثلا دی ماهی ها این شکلی هن.
فکر کنم بیشتر از این که این مسئله ربط داشته باشه به نجوم، به مغز ما ربط داره و اون تاریخچه‌ای که در شکل گیری مغزمون در واقع وجود داره. اونم اینه که در واقع ما همیشه دوست داریم توی همه اون موضوعاتی که در اطرافمون اتفاق میفته دنبال الگو بگردیم و اونا رو طبقه بندی کنیم تا بتونیم بهتر بفهمیمشون. یه ذره هم خیالمون راحت بشه که همه محیط اطرافمون رو میشناسیم و درک میکنیم،
روندش میکنیم.
آره، برای همین به نظر میرسه که همه اون تقریب ها، تضاد ها یا اختلاف هایی که توی ماهای مختلف میبینیم رو میذاریم کنار و سعی میکنیم که اون مشابهت ها در واقع و شباهت هایی که در یک فردی که متولد یک ماه هست با فرد دیگه در همون ماه پیدا بکنیم، اون شباهت ها رو مدام به هم دیگه ربط بدیم و به ماه تولدشون متصل بشیم.
همانند یابی میکنیم.
آره دیگه، انگار اینه که ما اون الگوه رو میدونیم. مثلا اگر با یک بهمن ماهی روبرو بشیم، یک الگوی مشخص برای ارتباط برقرار کردن باهاش داریم و این خیالمون رو راحت میکنه و در بلند مدت هم همیشه برامون یک در واقع سوگیری ذهنی هم ایجاد میکنه و اتفاقا ما بیشتر اون رفتارهای شبیه به هم رو در بهمن ماهی ها، در مرداد ماهی ها و در هر ماه دیگه میتونیم ببینیم. دقیقاً یک در واقع خطای شناختی مغزمون میتونیم،
خطای تایید.
آره دقیقاً میتونیم بدونیمش که اتفاقا در محیط بیرونمون هم بیشتر اون ویژگی ها توجهمون رو جلب میکنن.
که اینو میبینیم میگیم ببینیم یا کنیم به خاطر دی ماهی بودنش اخلاقش اینجوریه، مثلا بد اخلاق، مثلا بنده خودم دی ماهیه، زبونش گزنده است چون دی ماهیه، هی در واقع چیزایی رو هی به نوعی سعی میکنیم متصل بکنیم به اون باوری که ذهنیت رو ساخته. حالا اگر برعکسش بشه، یه دیماهی خودشیفته بخواد بگه، میگه که اصلا باهوش، آلفرد هیچکاک دیماهی، نمیدونم اسپیلبرگ دیماهی، همین چیزایی که خود منم میگم گاهی اینا. اصلا ولی تو فکرم نظرت بخون ملی خورده متفاوته. تو فکر کنی که آدما شبیه ماهاشون میشن؟
آدما شبیه ماهاشون؟ نه، من تو این زمینه موافقم با خانم ملی.
چرا تو میگی من تیر ماهی ها اینجوری هن اونجوری هن؟
من که میگم تیر ماهی اینجوری هن؟
احسان،
من هیچ میگم
تو حتی اشاره من میگم زمانه که خورده مادر و اینا.
آخه اون اصلا دیگه به صورت های فلکی و اینا ربطی نداره. من میگم که زمان تولد میتواند در بعضی از ویژگی های فرد موثر باشد، به ویژه از لحاظ مثلا فیزیولوژیکی، از لحاظ حالا پزشکی قضیه، نه از لحاظ شخصیتی. چون به هر حال میدونیم که تغذیه رو هممون اثرگذار دیگه. شما اصلا کاری به تولد نداشته باش، یه هفته شروع کن یه ماده غذایی رو بخور، یه تغییر در بدن متناسب با اون ماده ایجاد میشه دیگه. یا یه ماده رو کم مصرف بکن، یک ماه، دو ماه، یه اتفاقی میفته. بسته به اینکه شما ماهای آخر مادر وضع حملش در چه ماهایی صورت گرفته، نوع تغذیهش تو سرما، گرما اینو تغییر میکنه.
خب این رو داریم که یعنی فصلها، مثلا یه فصل توت فرنگی بوده قبلا، الان مثلا توی زندگی امروز ما همه فصلها.
آره دیگه، مثلا شما زمانی که زمستان باشید، مادر بیشتر داره نارنگی میخوره، پرتقال میخوره، میوه‌هایی که به قول ما ویتامین سی بیشتری دارن، آنتی اکسیدان زیاد داشتن، یا ممکن تو فصل گرما یه سری خوراکی ها متفاوته. این قطعا از طریق مادر به اون جنین هم منتقل میشه دیگه. که اون غذا و مواد غذایی، این ممکن رو ایمنی اثر بذاره، رو مثلا حتی شما فرض کن یه مادری مثلا رو مغز، میگن برای مغز چی خوبه؟ مثلا میگن فسفر خوبه، اومگا 3 فسفر اینا خوبه. حالا شما، ما کی بیشتر ماهی میخوریم؟ پاییز و زمستان دیگه، اغلب معمولا تو هوای گرم کمتر ماهی، سبزی پلو ماهی میخوریم،
دم عید میخوریم دیگه،
همون دیگه، هوا خنک هست دیگه، و کلا تو زمستان بیشتر میخوریم. خب این رو تغذیه قطعا میتونه رو بچه اثر بذاره دیگه، ولی نمیتونه رو خلق و خو یا روی شخصیتش اثر گذار باشه. من همیشه اینو میگم، میگم زمان یه مقدار از این جنبه میتونه اثر گذار باشه.
ملی چقدر با نظر احسان مهرجو شما همدل هستید؟
خیلی همدلی من مهم نیست، مهم اینه که علم چی میگه در این
علم چی میگه.
به نظر میرسه که زیست شناسی اینو تایید میکنه دیگه، که در واقع
الان مادرها دسترسی به همه غذا الان در
بله
همه
ولی در زمانهای قدیم که اینطوری نبوده. آها. دیگه ما اون موقع رو میتونستیم بگیم که شاید افراد متولد زمستان مثلا یه سری ویژگی هایی درشون وجود داشته باشه. بعد اون ویژگی ها باز تاکید میکنیم که الزاما نمیتونه اخلاقی باشه، ممکنه ویژگی های ساختار بدنیشون باشه یا در واقع کمبود بعضی از ویتامین ها، ایمنیشون و چنین مواردی باشه. و اینکه مثلا یک مادر باردار در یک فصل سرد احتمالاً اونقدری که یک فصل گرم میتونه بره بیرون و در واقع در فضای آزاد آره راه بره، در معرض نور خورشید باشه و خودمون فعالیت بدنی رو داشته باشه، احتمالاً تو فصول سرد نمیتونسته این رو تجربه بکنه.
الان چطور؟
در حال حاضر که ما خیلی در واقع تفاوت و تمایزی نداریم بین فصلامون، هم مواد غذاییمون هم نوع حرکتمون هم در واقع ویتامینایی که میتونیم
از اون چون میرن زیر نظر الان دیگه همه رایج زیر نظر یک متخصصه ماما یا زن و زایمان انقدر مکمل های مختلف رو میدن، همه ویتامین ها و مواد معدنی و هر چیزی که نیاز باشه رو داره مادر دریافت میکنه.
پس الان شبیه هم باشیم دیگه.
نه اون فصل دیگه نباید انقدر اثرگذار باشه، نه که حالا شبیه هم باشه، اون دیگه خیلی تفاوت نخواهد داشت.
بیولوژی و در واقع ساختار بدنی ما دیگه نمیتونه اونقدری تاثیر داشته باشه.
خب من برگردم به آسمان بالای سرمون، صورت‌های فلکی که وجود دارن، اینکه گفته میشه که این به هر حال این ستاره ها شما میگید جرم دارن دیگه، رو بدن انسان اثر میذارن، اینکه مثلا مریخ و مشتری کنار هم دیده بشن در آسمان، یعنی که احتمالا در وضعیتی هستن که ما رو بدنمون داره اثر میذاره. چقدر این باورها درسته؟ چقدر در واقع این حرف هایی که شنیده میشه راجع به موقعیت سیارات و اثرشون رو بدن انسان میتونه اثر بخش باشه؟
فکر میکنم ما در بهمن ماه سال گذشته در همین برنامه رادیوم در مورد همراستایی سیارات که خیلی در موردش حرف زده میشد توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها صحبت کردیم، که اون موقع حتی فکر میکنم مثلا خود برنامه‌های تلویزیون هم در اخبار صدا و سیما هم در موردش صحبت شده بود. و واقعیت این بود که توضیحاتی که داده میشد این بود که حالا قراره این همراستایی در زمین هم تاثیرگذار باشه یا احتمالاً گرانش سیارات به خاطر همخط شدنشون تاثیر داشته باشه. طبیعتا نه، هیچ وقت یه همچین چیزی نمیتونه روی زندگی ما تاثیر بذاره. اون گرانش اصلا در حدی نیستش که بخواد روی در واقع زندگی ما تاثیر گذار باشه. ضمن اینکه اون همراستایی هر چند سال یک بار رخ میده، اصلا پدیده عجیب و غریب و نادری نیست. و نکته بعدی هم اینه که همین الان در واقع من پشت این میز نشستم، من به این میز دارم نیرو وارد میکنم، میز هم در واقع نیروی گرانشی داره به من وارد میکنه.
خود شما دارید الان میگید که
اما این
اونقدر
ناچیز هستش که اصلا قابل مقایسه نیست. در زندگی ما هم همین شکلی، مقدار جرم زمین، جرم خورشید و این موارد در واقع اونقدر فاصله هاشون از هم دیگه زیاد هستش. مثلا مریخ که در نزدیکترین مثلا حالت بگیم وقتی بهمون قرار میگیره حدود 100 میلیون کیلومتر در واقع فاصله داره، باز هم ما هیچ وقت نمیتونیم توی این همچین بازه فاصله ای در واقع بگیم که احتمالاً میتونه نیروی گرانشش رو زمین اعمال نفوذی داشته باشه. و ضمن اینکه حالا اینکه در شرایط فیزیکی خود ساختار زمین هست میگیم نمیتونه تأثیر داشته باشه، این گرانش کلا نمیتونه تأثیر رو زندگی ما داشته باشه، یعنی هیچ ارتباطی نداره به زندگی انسانی که داره روی کره زمین زندگی میکنه.
از کجا معلوم؟ دیدید معمولا بعضی میگن دیگه.
ما میتونیم اندازه گیری بکنیم در واقع این نیروها رو، یعنی همه قواعد فیزیک، فرمولای فیزیک بهمون این امکانو میدن که ما در واقع مقدار این نیروها رو محاسبه بکنیم و مقدارشون چیزی نیستش که در ساختار جسم ما بتونه تاثیرگذار باشه.
چطور جزر و مد دریا اتفاق میفته و آب رو در واقع میکشه، دریا رو جابجا میکنه؟
دقیقاً اون رو هم ما میتونیم محاسبه بکنیم که داره چه اتفاقی میفته.
خب شبای ماه 14 اصلا من اخلاقم عوض میشه، بد اخلاق میشم.
چطور میتونید بگید که حتما مخصوص به
این چیزا رو میگن؟ آره. آره.
چطوری میتونید اندازه‌گیریش بکنید که حتما مخصوص به شب 14 ماه؟
من همیشه دیدم شبای ماه 14 میبینم اصلا حالم خوب نیست.
آره دقیقاً این گزاره‌های من همیشه میبینم یا من احساس میکنم اونقدر گزاره‌های نادقی هستن که نمیشه تعمیمشون داد به همه موارد. وقتی ما در مورد یه موضوع علمی داریم صحبت میکنیم، بارها در مورد روش علمی توی رادیوم صحبت کردیم و به اون روش علمی وقتی استناد میکنیم نمیتونیم بگیم که وقتی موضوعی قابل سنجش یا قابل اندازه‌گیری نیست میتونه علمی باشه. ممکنه این موضوع علمی نباشه، اشکالی هم نداره. ما در موردش صحبتی نمی کنیم چون علمی نیست، ولی میسپاریمش به حوزه های دیگه.
من یه نکته تکمیلی در ادامه صحبت خانم ملی بگم. تو دنیای علم در واقع دانشمندان نمیگن این تأثیر هرگز تأثیری نداره، یاد مثلا 0% تأثیرش صفره، میگه اصلا تأثیر قابل توجه قابل اعتنا نیست. چون
نظر شماست ولی رو من اثر میذاره،
اثر میذاره.
ماه شب 14 رو من اثر
منم تایید میکنم اثر میذاره، ولی من میگم 1,000,000,000% اون اثر. چرا خانم ملی اشاره کردم، ما اندازه‌گیری میکنیم. شما میگید که جزر و مد اشاره کردید، ماه تو فرآیند جزر و مد داره رو آب اقیانوس ها اثر میذاره. حجم اون آب اقیانوس ها به نسبت اون چند کیلو آب بدن ما خیلی بیشتره و با ماه اگر بخوام چیز کنیم قابل صرف نظر نیست. مثلا میگم اگر جرم ماه باشه 1,000 کیلوگرم، آبهای سیاره زمین مثلا باشه 200 کیلوگرم، قابل صرف نظر نیست، 1/5 20%. ولی آب بدن انسان در مقایسه با جرم ماه مثلا 1,000,000,000,000,000,000,000,000 هم به حساب نمیاد. و اگر این میزان گرانش ماه رو بدن خودمون حساب بکنیم، مثلا میشه 0 ممیز، ورز کنیم مثلا 20 تا صفر جلوش بذارین 1، مثلا 1,000,000,000,000,000,000,000,000 نیوتن این مقدار نیرو. به خاطر همین میگیم تقریبا مساوی صفره. ملموس میخوام بگم عینی میمونی که یک نفر 1,000,000,000,000 تومان پول داشته باشه، بعد شما یک قرونی به طرف بدید، طرف بگه من پولدار شدم، آیا واقعا وضع من بهتر نشده؟
پولدار که شده،
آره وضع بهتر شده، ولی 1 قرون در مقایسه با 1,000,000,000 تومان، 1,000,000,000 و 1 قرون. تو علم میگیم کاملا قابل چشم پوشیه و اون اثر معنادار نیست.
حالا من یه سوال بپرسم. بله. دقت کردید که چرا هیچ وقت در مورد مثلا کروموزوم های بدنتون نمیایید بگید که مثلا فلان کروموزوم داره رو من این تاثیر رو میذاره و احتمالاً یه تغییری کرده، یا فلان مثلا سلول بدن من در فلان قسمت بدنم داره یه تأثیری در شب مثلا 15 مثلا ماه میذاره، یا حتی مثلا بگید که الکترونی که آزاده و در اطراف مثلا هسته اتم فلان جسمی که کنار من الان داره حرکت میکنه که این باعث حال مثلا متفاوت من
خب
شده.
اینا همه زبان علمی که ما بلد نیستیم،
ولی شما همیشه از میتونید در واقع اصطلاحات نجومی استفاده بکنید و بگید که الان چون قمر در عقربه من مثلا دوچار فلان حال شدم.
ولی ببینید یه واژه‌ای خیلی شیکی هم هستش خانم ملی که خیلی این روزا تو مهمونی هم استفاده، میگه اثر کوانتومی سیارات رو بدن انسان. شما نمیدونید که چه اثر عجیب میذاره. بعد یه خوردم راجع به فیزیک کوانتوم صحبت میتونیم بکنیم و اینا، بعد همم جلب نظر میشه، اصلا میگن وای چقدر این آقا استادن، این خانم دکتر استادن اینا. بعدش من میگم که خب این اثر کوانتومی سیارات رو بدن انسان، ما که میدونیم که چند درصد بدنمون آب انسان
60 تا 65 درصد
آب هستشونه، چطور جزر و مد داره اثر میذاره روی مثلا آب دریا رو بدن منم که بیشترش آب هست اثر میذاره؟
بعد میگن زمینم که 70% آبه. آقا 70% ببین چند کیلوگرم میشه در مقایسه با جرم ماه. 60% 65% ما چند کیلوگرم؟
60% تو چند لیتر آبه احسان؟
من که اصلا 75 کیلو خوام باشم 60% میشه 43-45 کیلو.
یعنی مثلا میشه 40 تا بطری آب معدنی.
40 تا بطری آب معدنی مثلا 40 کیلو ماه جرمش چقدره؟ 40 کیلو من چقدره؟
اصلا ما 40 تا بطری میذاریم کنار همدیگه، رو همدیگه میچینیم. آیا اونا تغییر یا یه دبه میذاریم، دبه ای که 40 لیتر آب توشه؟
اصلا قابل معنا نیست. اصلا انقدر اختلاف زیاده که ما چشم پوشی میکنیم. حتی مثلا میگم تو فیزیک وقتی میخوایم بنویسیم جرم دوتا جسم رو جمع بکنیم، دوتا جرم رو، مثلا ستاره ای با یک سیاره ای که به دورش گردش میکنه، اگه سیاره خیلی ناچیز باشه اصلا تو محاسباتمون هم اضافهش نمیکنیم.
بله، یعنی همون جرم خود ستاره رو اثبات نکرده این چیزا رو. بعضیا میگن علم اثبات نکرده.
خب اگر علم اثبات نکرده شما از کجا میدونید؟
خب این پاسخش میدونید چیه که میگم اون کسی که ادعای میکنه بعد اثبات بکنه دقیقا. اونی که میگه اثرگذاره بعد اثبات بکنه.
اون کسی که میگه اثرگذار نیست که حرفی نداره.
آره ما میگه اثرگذار نیست،
ادعا میکنه بعد اثبات
اونی که ادعا میکنه صورت فلکی ماه تولد اثرگذار، اون بعد بتونه اثبات بکنه.
خب بیاید خانم ملی، من چارت شما رو الان در میارم به شما میگم اصلا گذشته چطور بوده، آینده چطور بوده، اون وقت کوتاه میایید
بگید ببینیم چقدر درسته.
بلد نیستم، ولی کسایی که کار استرولوژی انجام میدن همین ادعا رو دارن دیگه، میگن ما از روی مثلا زمان تولدتون به شما میگیم که آینده چطور خواهد شد.
میدونی که نرم افزارم دارن دیگه،
آسان همه چی دارن. بله. من حالا ته دلم همیشه از خودم میپرسم که واقعا یعنی اینقدر من موجود مهمی در هستی هستم که مثلا ستاره ها بیان آینده منو پیش بینی بکنن، یعنی واقعا ستاره ها اینقدر حرکاتشون بنده به منه، من بنده به اونا هستم. حالا به هر کسی میگی بعد
از ما فقط شما نیستید، 9 میلیارد آدم هم
9 میلیارد نفر آدم موقعیت ستاره ها براشون متفاوته در لحظه تولد.
تازه ما فکر میکنیم که احتمالا فقط افراد روی کره زمین باشن،
شاید حالا سیاره های دیگه هم باشن. نه اصلا ما داریم قوانین زمین بر اساس اون چیزی که در زمین اتفاق میفته، برای همین 9 میلیارد نفر داریم صحبت میکنیم. نمیتونه واقعا ستاره ها حرکتشون با لحظه تولد من موقعیتی بسازه که توصیفی از آینده داشته باشه. مثلا آینده هم چیه؟ مثلا به زودی موقعیت شغلی پیدا میکنه. من یه بار به ستاره‌ای که در دور دستا کار میکنه چه ربطی داره که من شغل قرار پیدا بکنم یا پیدا نکنم؟
من یه بار یه دوستی که معتقد بود که صورت‌های فلکی و ماه تولد اثرگذار هست، مثلا میگفتش که نه، اونایی که واقعا تو ماه آبان متولد میشن صورت فلکیشون خرچنگ عقرب کی، اینا آدمای کینه‌ای هستن. بعد نگاه داشتم این حرفو، یه روزی یه جایی طرف
تو چه کینه‌ای هست؟
نه نه نه، برای اینکه خواستم اثبات بکنم
نگاه داشت
تیر ماهی،
چون قانع نمیشد، قانع نمیشد به پاسخهای من. یه زمانی با هم دیگه قرار داشتیم می‌خواستیم بریم به یه جلسه، وقتی که اومد من خیلی تصادفی یاد چشم افتاد به اینکه این الان از ته کوچه که داره میاد بالاستش یه تیکه ابر بود، مثلا ابر شبیه مثلا چه می‌دونم
خرگوش
یا مثلا شبیه اسبی بود. بعد بهش گفتم که مثلا ببین تو آدم سرکشی هستی. گفت نه نه، یعنی چی؟ گفتم چرا، بالا سرت که الان داری میاد مثلا اسب بود، تو آدم سرکشی. گفت نه چرا، ربطی داره؟ گفتم اینا مگه شکل اسب نیست؟ گفت ببخشید ابر تو ذهنت داری اینجوری تجسمش میکنی. گفتم خب دقیقاً اگر میپذیری که من یک چولو نجوم بلدم تو دنیای ستاره شناسی، این صورت فلکی ما اسم گذاشتی بر ساخته ذهن ماست،
اصلا
ما چیزی آره ما اصلا چیزی به اسم عقرب تو آسمان نداریم. اینا اصلا چینششون جوریه که ما از رو زمین تو ذهنمون عقرب تصور میکنیم، اصلا انقدر پراکنده هستن شکلی به اسم عقربی در کار نیست، ماری در کار نیست.
این دوستای رو مخی ها.
آره.
خب خانم ملی،
حالا غیر از این چند مورد طالبینی و در واقع این موضوعاتی که معمولا به صورت‌های فلکی ربط میدن یا همراستایی سیارات، خیلی دنیای نجوم از این سوژه هایی داره که در واقع خوراک برای اون کسایی که میخوان در مورد شبه علم حرف بزنن یا بنویسن و محتوایی تولید بکنن.
مثلا
زمین تختگراها، مثلا کسایی که در واقع در مورد سنگ های آسمانی که احتمالاً قرار است از نزدیکی کره زمین بگذرن و احتمالاً میتونن برخورد بکنن و زمین رو نابود بکنن حرف میزنن و هر چند وقت یه بار اخبارشو میشنویم. موضوع دیگه ماه صورتی، ماه آبی، ماه توت فرنگی و از این جور موضوعاتی که همیشه در واقع اینا رو یک بخشیشو میان با لباس علم ارائهش میکنن توی فضای مجازی. یه بخش دیگه‌اش در مورد انرژی های کائناته که اگر مثلا خودتو بتونی هم فرکانس بکنی با جهان، میتونی احتمالاً حال بهتری رو تجربه بکنی.
حالا خودتونو هم فرکانس نکردید با مثلا
نمیدونم اصلا چه جوری میشه این کار، ارتعاشات و خیلی موضوعات زیادیه. ولی جالبه که غالبا هم این موضوعات توی دل نجوم به وجود میاد، یعنی آدما موضوعات مختلفی از در واقع حوزه های مختلف نجوم میگیرن که اینا رو لباس علم بهش بپوشونن و حالا یا مثلا یه ویترین علمی براش درست کنن و بعد با کلمات و اصطلاحات علمی توی دنیای نجوم ترکیبش بکنن و بخوان افراد رو قانع کنن که قراره همچین اتفاقایی بیفته و حالا قرار اون سایتشون کلیک بیشتری بخوره یا یه بسته ای رو بفروشن به آدم ها یا حالا کاسبی بکنن. معمولا توی دنیای نجوم چون پهنه آسمان در دسترس همه هستش و همه میتونن ببیننش و باش ارتباط برقرار بکنن، انگار بستر مناسبی برای یه همچین فضاهای شبه علمی ایجاد میکنه. در حالی که مثلا آدم ها خیلی کمتر میگم توی فضای مثلا شاید دل الکترون و مثلا هسته اتم مثلا یه همچین چیزای بیان در موردش حرف بزنن، یا حالا اونم کوانتوم هست الان یکم باب شده ولی باز اندازه شبه علمی که در دنیای نجوم داریم نیستش، یا مثلا در مورد زیست شناسی شاید اونقدری آدم ها به دلیل اینکه براشون فضای ملموس و نزدیک به در واقع زندگیشون نیستش نتونن این موضوعات رو در موردش صحبت بکنن. ولی در مورد هر کدوم از این موضوعاتی که من گفتم، حالا بارها و بارها میدونم که در برنامه صحبت شده، اما مهم اینه که الان به هر کدوم از بخشاش که نگاه میکنیم به نظر میاد که هر کدومش واقعا باز دوباره یک عالمه قضیه داره، یعنی هر سال که میگذره یه بخش جدیدی تو دلش باز میشه، یه شبه علم تازه از ماه صورتی میاد.
الان بیرون. چی رو بورسه چیزی داریم که یادتون
الان دیگه باشه؟ همون زمانی بود که ماه صورتی شده بود و من حتی مثلا میبینم سال به سال ما ماه‌هایی رو داریم که تصاویر ماه یا قمر زمین هستش که رسانه‌ها میان اینو صورتیش میکنن و عکس یک مثلا رسانه‌شون میشه،
در صورتی که حتی عنوان ماه صورتی مربوط به رنگ ماه نیست.
نه اصلا، انگار به فصل فرهنگ در واقع بومی مردم آمریکای شمالی که متناسب با تقویم کشاورزیشون در واقع همچین اسامی روی ماه‌ها گذاشتن و هیچ ربطی به رنگ ماه نداره، ولی ما حتی براش محتوا تولید کردیم تو رسانه‌هامون. ما که میگم منظورم فقط ایران نیست، همه جای دنیا از این اتفاقا میفته. آره، ولی در نهایت حالا نجوم به دلیل همین موضوعی که گفتم خیلی انگار خوراک این موضوع برای افراد رو مهیا میکنه، اما شاید مثلا هفته نجوم فرصت مناسبی باشه یا خود روز نجوم هم در ایران و هم در جهان برای اینکه آدما بتونن برن توی رصدخونه ها، بتونن برن در واقع در پارک ها، فضای عمومی که منجم ها هم تلسکوپاشون رو میارن و ابزارشون رو میارن اونجا، بتونن کنار خانواده‌شون آسمون رو ببینن و احتمالاً از اینکه یک فرایند کار علمی یا تماشای آسمون چطوری اتفاق میفته، آدما چجوری رفتن دانشگاه و در مورد نجوم درس خوندن، این فضاها رو اگه ببینن و توش قرار بگیرن، شاید یه مقداری ما از این فضاهای در واقع شبه علمی دور بشیم، برای اینکه افراد خودشون لمس میکنن که چطور میشه که مثلا ماه رو ما از در واقع چشمی تلسکوپ ببینیم، یا یک خوشه ستاره ای رو، یا یک کهکشان رو، یا در واقع سیارات منظومه شمسی رو خودمون با چشم خودمون بتونیم در واقع با کمک تلسکوپ بتونیم ببینیم. شاید یه مقدار این فضا رو کم بکنه، ضمن اینکه خود قرار گرفتن تو اون موقعیت علمی و دیدن اینکه آدم‌های دیگه‌ای هم هستن که دارن راجع به همین حوزه‌ها کار می‌کنن و مطالعه می‌کنن، احتمالاً یه کمی از اون در واقع موضوعات برساخته ذهنی که ایجاد شده و برای خودمون خیلی جدیش گرفتیم یک مقداری کم می‌کنه، چون فرصت گفتگو ایجاد می‌کنه و فرصت پرسشگری ایجاد می‌کنه. به نظر میاد که احتمالاً فرصت خیلی خوبیه که آدما تو این بازه زمانی در واقع برن پارک‌های بزرگ شهرشون، رصدخونه ها که درشن به روی مردم بازه و میتونن در واقع آسمون رو ببینن.
امیدوارم که در به رصدخانه ها به روی عموم مردم باز بشه، دست کم در هفته نجوم، در روز نجوم، و این تجربه رو بتونیم منتقل بکنیم، یعنی بریم ببینیم که دنیای منجما چه شکلیه، چی کار دارن میکنن، راجب چی فکر میکنن، چطور فکر میکنن. اینا احتمالاً کمک میکنه به کیفیت بهتر زندگیمون، شاید بتونه نگرشمون، بینشمون رو بهتر بکنه. حالا نه اینکه بگم منجم کسی که منجم هستش و اینا دیگه خیلی آدم فروتنیه در برابر عظمت کائنات یا حرفا و استدلالای منطقی میزنه، نه ما انسانیم، هممون ممکنه که در لحظاتی هر شکلی رفتار بکنیم، ولی من همش فکر کنم که بیشتر از این که وضعیت سیارات روی حال و احوال من اثر بذاره، مثلا سر صبح صبحونه خوردن روی اخلاق من اثر میذاره، میتونه قند نرسیدن به مغز باعث بشه که خلقمون خلق تنگی باشه، خلق میزونی نباشه،
نوع تغذیه و میکروبیوم رودتون
حتی نوع تغذیه و میکروبیوم روده که راجبش صحبت کردیم که ما وضعیت گوارشمون حتی در خلق و خوی ما اثر میذاره. گاهی اوقات ما اینقدر میخوایم همه چیز رو افسانه‌ای و دور بکنیم و رازآمیز که میریم سراغ مثلا افلاک چه اثری رو ما میذارن، در صورتی که اون چیزی که رو من داره اثر میذاره به قول میکروبیوم، یعنی اون میزان تنوع باکتریایی هستش که در دستگاه گوارش من وجود داره و میزان آب خوردن و نخوردن، میزان قندی که در بدن من هست و خیلی چیزای دیگه،
میزان عقلانیتی که در نگاه کردن به موضوعات به کار میبریم به نظر میاد بیشتر از همه تاثیر میذاره.
یه عده‌ای ممکنه همین الان بگن که ما دوست داریم در آینده منجم و ستاره شناس بشیم. شما این مسیر رو رفتین، آدرسش رو میشه به ما بدید؟
دو تا مسیر وجود داره که بارها در موردش صحبت کردیم، منجم آماتور و منجم حرفه‌ای. احتمالاً آدما اگر دوست داشته باشن که بیشتر در دنیای رصدگری به سر ببرن و در دست کم در کشور ما بیشتر بتونن در واقع در فضای رصدی باشن و به گشتای رصدی برن، احتمالاً فضای این شکلی تجربه بکنن، میتونن به سراغ منجمی آماتوری برن که در واقع با گذروندن کلاس‌های نجوم توی احتمالاً انجمن‌های نجوم شهرشون با یه سرچ ساده توی اینترنت، جستجوی اینترنت، میتونن راحت پیدا بکنن اون انجمن‌ها و کلاس‌هایی که برگزار میشه در حوزه نجوم مقدماتی و تکمیلی و حالا دوره‌های پیشرفته‌تر، و بتونن در واقع مسیر نجوم آماتوری رو پیش بگیرن که در کنارش احتمالاً میتونن در دانشگاه هر درسی که مایل هستن هم بخونن و هم به علاقه‌شون برسن
مثلا بشن مثلا همتای مثلا استیون هاکینگ و مثلا
تو اون حالت قبلش باید یه چیزی رو بدونن. ما یه تصویر بامزه‌ای داریم همیشه اول کلاس‌های نجوممون به بچه‌ها نشون میدیم یا آخرش، بعض وقتا اولش نشون نمیدیم بستگی به گروه سنی که هستن، که در واقع یه فرد بامزه‌ای داره میاد میگه که سلام من نجوم هستم و خیلی چهره جذاب و دوست داشتنی داره، ولی مثلا پایان دوره اون ماسک خیلی زیبا رو برمی‌داره و میگه که سلام من فیزیک هستم
و ریاضی
در حالی که اون زیر خب یه چهره خیلی عجیب و متفاوتی از اون چهره اولیه وجود داره. اونجا آدم ها باید بدونن که اگر واقعا دوست دارن که در دنیای علوم پایه غرق بشن، در بین معادلات و کار در واقع کدنویسی کامپیوتری و ریاضیات رو دوست داشته باشن، احتمالا نجوم هم میتونه براشون جذاب باشه. نکته جالب دیگه اینه که در نجوم واقعا تک موضوعی نیست. نجوم ترکیبی از علوم پایه‌ای مثل زیست شناسی، زیست در واقع شیمی، فیزیک، زمین شناسی، کانی شناسی، بخشی از در واقع دنیای فناوری‌های مثل رباتیک و علوم کامپیوتر، نرم افزار، مهندسی مواد، همه اینا ترکیبی هستن که در حوزه در واقع کسایی که میخوان نجوم رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنن به کار میره و حتی اون کسایی که میخوان بعد در دنیای حرفه‌ای نجوم کار بکنن. بنابراین شاید از این جنبه ها نجوم خیلی جذاب باشه که اگر آدم ها بتونن برن سراغش و در موردش بیشتر یاد بگیرن، احتمالا میتونن مجموعه ای از علوم پایه و مهندسی رو در کنار هم دیگه ببینن، ترکیبی که شاید من خیلی کمتر تو حوزه های دیگه دیدم، ولی نجوم اینو داره. احتمالا اگر بخوان کار پژوهشی انجام بدن در کشور ما و وارد فضای آکادمیک دانشگاهی بشن، یعنی در واقع استاد دانشگاه یا پژوهشگر، خب یک درآمد خیلی متوسط هستش.
بدم نیست. یعنی آدم خیلی وقتا ممکنه که فکر کنه که درآمدش چطوره، چطور میتونه احتیاجات زندگی خودش رو برآورده بکنه، که خیلی هم مهمه، ولی یک سمت دیگه عشق و علاقه ایه که آدم میتونه به یه ماجرا داشته باشه، این روحیه کشف کردن جهان. شاید اصلی ترین کاری که هفته نجوم انجام میده اینه که افراد رو علاقمند میکنه به یک پنجره، رو باز میکنه به سمت جایی که خیلی هم اتفاقا زیباست. حالا درسته که گفتید که در پس اون چهره جذاب نجوم فیزیک و مثلا ریاضی نهفته و علوم پایه، شکل‌های متنوعی از علوم پایه، ولی بپذیریم که انسانی که جستجوگره میخواد جهان رو کشف بکنه، این یکی از بهترین زمین‌های بازیه براش.
حتما همینطوره و احتمالاً جهان رو به شکل دیگه‌ای می‌بینه اون موقع. یه شعاری از یکی از روزهای در واقع هفته های نجوم در سالهای گذشته بود که جهان از آن تو برای کشف. به نظر میرسه که بهترین شعاری هستش که همیشه میشه برای هفته نجوم به کارش برد، چون نگاه متفاوتی به ما میده آسمون.
متشکرم. خانم مریم ملی، ستاره شناس، در برنامه امروز رادیوم در روز جهانی نجوم. احسان خیلی کوتاه بگو نجوم به تو چی داده؟ تو هم منجمی، بعد به تو هم تبریک بگم این روز.
ممنون. به همه منجمان خودت هم تبریک میگم. نجوم بیشتر چیزی که به من داد این بود که اصلا از اون حالت تک بودی بودنه یه مقدار نگاهمو خارج کرد و تعصب رو از من دور کرد.
آها، این خیلی مهمه.
تعصب رو از من دور کرد.
کما اینکه مثلا دانش ژنتیک هم همین کارو می‌کنه. تعصب آره. از انسان دور می‌کنه.
واقعا وقتی که وارد علم میشیم عمیق میفهمیم که اصلا تعصب تو دنیای علم جایی نداره.
بعد سوال پرسید. بعد سوال پرسید، نقد کرد و سعی کرد به بهترین جواب ممکن رسید. یعنی ما پیوسته تو دنیای علم داریم دنبال میکنیم یافتن مهمترین یا بهترین جواب در دسترس.
بهترین جواب در دسترس در لحظه.
در لحظه. امیدوارم که این مسیر زندگی همه ما باشه. به شما چطور خانم ملی؟
کنجکاوی و پرسشگری به نظرم مهمه.
کنجکاوی و پرسشگری.
که اصلا علاقمندی من به ژورنالیسم علم هم از همین جا شروع شد.
متشکرم. خانم مریم ملی، احسان مهرجو در رادیوم امروز. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با سرکار خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده ارجمندمون. برای شما روزگاری پر از درخشش آرزو میکنم. آسمان دلتان روشن و پرستاره. خدا نگهدار.